تو دنیا میبینید مالیات تولید کننده الان اینجا هست، زیر 10%. ما 60% درآمد مالیاتمون تولید کننده ها دارن میدن. یعنی نشون میده چون درآمدی نگاه میکنیم. برید دنیا رو نگاه کنید. خیلی ایشون میگه ما داریم ایرانیزش میکنیم، اما نمیخواد ایرانیزش کنید. برید ببینید همون که فرانسه اومده، شما اصلی ترین مبنای مالیات، مالیات مستقیمه در دنیا. افراد هر خانواری مثلا در آمریکا 300 میلیون نفر اظهارنامه مالیاتی میدن خود ساری. 1% از اینا در سال به قید قرعه میفته، ممیز میره اون 1%. بازم نمیبینه ممیز. جالبه، ممیز مالیاتی قرار نیست معدی رو ببینه بعد بگیره آقا اینقدر پول بده که من کم کنم. در هیچ جای دنیا معدی با ممیز تماس نداره. 1% رو بر میدارن اظهارنامه معدی رو با اطلاعات بانکیش با سایر اطلاعات چک میکنن درست باشه تمومه. ما متاسفانه
روی کرد سیاست مالیاتی به جای درآمد مالیاتی رو مهمترین مسئله میدونید
و این که ساختاره. وقتی سیاستی باشه ما ساختار میشه مالیات مستقیم، نه مالیات غیر مستقیم که هر کی مصرف کرد پول بده. مالیات مستقیم یعنی هر کی درآمد درآورد پول بده.
بله.
و این یک ساختاره که تمام دنیا اصلاح کرده.
مالیات بر مجموع درآمد هم سال 80 هست.
سال 95 قانونش تصویب شد.
آره تصویب شد، بعدش هم لغو شد به خاطر اینکه
لغو نشد.
قبل از انقلاب هم بوده اصلا. آره 45 آره. تا سال 80 آخه میگفتن چون آقایون گفتن حالا که هیچکی نمیده حذف بشه.
آخه میگفت آره دیگه حذف شد چون میگفتن زیر ساخت فراهم نیست و اینا. خیلی ممنونم آقای فتحی.
که مطلب خیلی خوبی رو اشاره فرمودن در رابطه با تولید کننده ها، این نشون میده که بستر دریافت مالیات از تولید کننده ها شفاف شده. بنده از طرف تولید کنندگان اینجا نماینده هستن و خواهش میکنم از سازمان مالیاتی که ورود پیدا کنن و شفاف سازی کنن در بقیه بنگاه اقتصادی تا اون حق تولید کننده ها از بین نره.
بله خیلی متشکرم.
و به اضافه این که تجمیع کنن در رسیدگی، ما مثلا یک بار برای عملکرد میان، یک بار برای ارزش افزوده، یک بار خود بیمه میاد. یعنی که واقعا درگیری‌های بنگاه اقتصادی
سیستمی کار رو باید مورد بررسی
بله،
کنیم.
بنگاه اقتصادی درگیر ما باید تولید کنیم، ما
معدل رو نباید
بله، ما نباید مثلا
ممیز
خبردار باشیم مثلا چندین زمان برای
بله. خیلی متشکرم جناب آقای دوانی، زحمت کشیدین، دستون درد نکنه. آقای صفاری خیلی سپاسگزارم از شما، همچنین جناب آقای فتایی که دعوتمون رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید، در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم از همه شما و از شما شنوندگان عزیز که تا پایان ما رو همراهی کردید. روز خوش.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. گفتگوی اقتصادی رو همکارانم هم به صورت زنده و مستقیم با موضوع سهم‌گستری مالیاتی در بودجه منهای نفت با حضور کارشناسان مربوطه مورد بحث و تبادل نظر گذاشتن و امیدوارم مورد توجه شما عزیزان شنونده هم قرار گرفته باشه. 30035 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود که با ما در ارتباط و تعامل باشید. و اما در آستانه میلاد با سرسعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. دعوت رو میکنم برنامه افقی نور رو بشنوید، ویژه ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
آنچه دشمنان مسلمانان نمیخواهند.
مسلمین همیشه با هم متحد هستند.
وقتی کسی نماز را برپا کرد و زکات داد، او برادر شما هست.
ما ریشمون یکی هست، اونم کلمه توحید لا اله الا الله هست.
همه زیر بیرق اسلام.
شیعه و سنی با هم برادر هستند، هیچ وقت همدیگه رو تنها نمیذارن.
فرق بین شیعه و سنی نیست و این یه ضربه ایست برای دشمنان اسلام.
افقی نو،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی. این روزها جهان اسلام یک ظرفیت بزرگ برای همه دنیاست و میتواند قسمت عمده ای از رشد جهانی را در بر بگیرد. اما واقعا چقدر این باور و اعتقاد در خود مسلمان ها وجود دارد که میتوانند حرکات جهانی انجام دهند؟ آیا مسلمان ها می توانند از سایه تمدن غرب خارج شده و خود تمدن ساز شوند؟ برای ده ها سال بیشترین کاری که می شد در وحدت اسلامی انجام داد کاهش تنش فکری و سیاسی بین مذاهب بود. به عبارتی اگر مذاهب همزیستی را می پذیرفتند، اوج موفقیت محسوب می شد. اما حالا می توان از اقدامات مشترک و همکاری های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی صحبت کرد.
برادران عزیز، خواهران عزیز، امروز دنیای اسلام دچار محنت های بزرگی است و راه حل اون محنت ها اتحاد اسلامی است. وحدت، همافزایی، کمک به یکدیگر از اختلافات مذهبی و فکری عبور کردن.
بدون شک جهان اسلام باید ظرفیت‌های خود را بشناسد و آنها را در مسیر همگرایی بیشتر استفاده کند. خوشبختانه ظرفیت‌ها کم هم نیستند. دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی:
در نهاد مرجعیت در درون روحانیت، خود مرجع جدای از کارهای علمی که انجام می‌دهد، نوعی هدایت امت اسلامی رو در بر دارد و دغدغه دارند. در انقلاب مشروطه بزرگترین رهبران انقلاب مشروطه حرکت ایجاد کردن مراجعی بودند که در عراق بودند اما برای ایران دل مشغولی داشتند. این نشان میده که مسئله جغرافیای محدود کشور نیست، اونها فکر بلندتر برای جهان اسلام دارند. حتی بعد از صدام که آمریکایی ها اومدن و در عراق، خب به خاطر داری که ابتدا اونها تصور می‌کردن یه ایالتی رو پیدا کردن و بدون توجه به مختصات فرهنگی و شرایط عراق تدبیر می‌کردن. من به خاطر دارم اون زمان آقای برمر که از طرف آمریکایی‌ها در عراق بود، میگفت می متن قانون اساسی نوشتن، گفتن همه متن قانون اساسی آینده عراق هست. اون کسی که با این مخالفت کرد مرجعیت عراق بود، یعنی آیت الله سیستانی بود. اون ملت عراق باید قانون اساسی رو بنویسه. آقای برمر گفته ما یه سری وزرا میذاریم مشاورینشون از عراقیا باشن. بعد که تخفیف دادن گفتن خب عراقیا رو بذارن مشاورینشون از امریکایی‌ها باشن. باز اونجا آیت الله سیستانی بود که مخالفت کرد. و حتی در درگیری‌های شیعه و سنی که راه انداختن در داخل عراق که برخی از کشورهای منطقه هم درش نقش داشتن و وظیفه دردسرسازی رو دنبال می‌کردن، اون کسی که آرام کرد شرایط رو و راهنمایی کرد هم به اهل سنت عراق و هم تشیع، آیت الله سیستانی بود. و این نشون میده نهاد مرجعیت ذاتاً یک هویت وحدتگرا و آینده نگر برای جهان اسلام داشته.
چندین سال تلاش شد همکاری‌های مشترک بین شیعه و سنی و دیگر فرق مذاهب از مسیر دولت‌های اسلامی در قالب سازمان کنفرانس اسلامی انجام شود. این کنفرانس تجربه‌های خوبی پیش روی ملت‌ها قرار داد. دکتر کریم نجفی برزگر، دبیرکل دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام.
سازمان همکاری اسلامی OIC، Organization of Islamic Cooperation، این در 50 سال گذشته با جمهوری اسلامی ایران 57 کشور شاملش میشد که سابقا سازمان کنفرانس اسلامی نامیده میشد، منتها از سال 2011 میلادی به عنوان سازمان همکاری اسلامی بیشتر اشتهار پیدا کرد. کشورهایی که تحت پوشش سازمان همکاری اسلامی هستند 27 کشور در حوزه آسیا و اقیانوسیه، 27 کشور در حوزه آفریقا و عربی و 3 کشور در حوزه اروپا و آمریکا هستند. مجموعا 57 کشور عضو اصلی OIC هستند.
در 50 سال گذشته آرمان‌های زیادی در تئوری‌های سازمان کنفرانس اسلامی مطرح شد و البته خیلی از آنها به نتیجه نرسید، اما تلاش‌ها برای وحدت جهان اسلام متوقف نشده است. یکی از این زمینه‌ها علم و فناوری جهان اسلام است. دکتر منصور غلامی، وزیر علوم ایران.
جایگاه تعدادی از کشورهای اسلامی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری جایگاه مهمی است. عموماً کشورهای پیشرو علمی در جهان اسلام بین 20 تا 25 کشور پیشتاز در این حوزه هستند. از کشورهای منطقه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، مالزی، در بعضی از زمینه‌ها عربستان سعودی و کشورهای دیگر هم به همین ترتیب پاکستان در بعضی از حوزه‌ها و سایر کشورها کارهای علمیشون در سطح جهانی شناخته شده است.
یکی از الگوهای مناسب برای همکاری جهان اسلام ایجاد شاخه‌های علمی مشترک و تبادل علم و استاد و دانشجوست. این مسئله در دراز مدت قطعاً به رابطه عمیق ملت‌های مسلمان کمک خواهد کرد. در 2 سال گذشته مفهومی با نام دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام طراحی شده است. رئیس دانشگاه پیام نور ایران مدیر این طرح بزرگ و افق نوی علمی است.
حدود 16 کشور با 20 شرکت کننده به اضافه حدود 12 دانشگاهی که آموزش مجازی در داخل کشور دارن در این جلسه شرکت دارن. هدف اصلیش این هست که به دنبال مجمعی که سال گذشته برگزار شد و اساسنامه این مجمع تصویب شد و خوشبختانه برای 4 سال میزبانی دبیرخانه این مجمع به ایران واگذار شد، قرار هست که برنامه‌های اجرایی این شبکه برای 4 سال مصوب بشه، راه‌های ارتباطی که بین کشور وجود خواهد داشت، تبادلی که قرار هست انجام بشه چه در زمینه استاد چه در زمینه دانشجو، تعریف پروژه‌های مشترک، رشته‌های مشترک. هدف از این هست که بیشتر این کشورها به هم نزدیک بشن تا بتونن ارتباط علمی بیشتری رو در آینده شکل بدن.
کشورهایی که خود مسلمان می‌دانند هنوز درک درستی از توانمندی‌های یکدیگر ندارند. هنوز بازار اشتراک اقتصادی بین خود تعریف نکردند و حتی بالاتر این که این ضرورت ایجاد نشده است که دین اسلام به عنوان یک محور توسعه می‌تواند روابط خوبی بین آنها ایجاد کند. دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، از این ظرفیت‌ها می‌گوید.
از مجموع میزان اختراعات اونها 1.6% در دنیا مربوط مسلمان‌هاست و اشارات علمی اونا حدود 6%. بنابراین به نسبت جمعیتشون بسیار پایین هستن که عمده اینها مربوط به 3 کشور مالزی و ترکیه و ایران هست. البته در کنار این فقدی که درشون هست، روند 16 ساله فعالیت‌های علمی و دانشگاهی و تحقیقات و اختراعات نشون میده که یه رشد پرشی خوب در این 16 سال داشتن. در این 16 سال حدود 8.6 برابر تولیدات علمی اونها افزایش پیدا کرد. ما مواجه با یه جهشی در مجموع هستیم که 8.6 برابر شد.
اما هر رابطه پایداری باید به رابطه اقتصادی در کشورهای جهان اسلام منجر شود. درک این نکته که کار مهمی در این رابطه انجام نشده چندان سخت نیست. منافع مذهبی کشورهای اسلامی باید به سمت علایق مشترک اقتصادی هم پیش برود تا نتایج مثبت آن از آن همه مسلمان ها باشد. دکتر دشپسند، وزیر اقتصاد و دارایی ایران:
سالها سخن از پول واحد در کشورهای اسلامی میرانیم. آیا توانستیم؟ کجای کاری؟ چرا نیستیم؟ چرا حتی نتوانستیم به انعقاد قراردادهای دو جانبه و چند جانبه پولی به صورت کامل دست پیدا بکنیم؟ آیا به این نقطه رسیدیم اگر کالایی که ما نیاز داریم در کشور اسلامی تولید میشه و چه بسا از ذر کیفیت به قیمت هم خیلی متفاوت با سایر کشور نباشه، این رو ترجیح بدیم؟ آیا تونستیم در مورد بازارهای مالی، بازار سرمایه کشورهای اسلامی گام مناسب برداریم؟ ما حتما باید تو این حوزه ها کار بکنیم. ما یک برند داریم، اگر حول این برند یعنی غذای حلال همه کشورهای اسلامی سازمان پیدا بکنند و تولید کشاورزی رو در این مسیر هدایت کنند، چقدر میتونیم از این زنجیره تولید ارزش افزوده ایجاد بکنیم؟ و تولید و تجارتش کجای کنیم؟
یک ضعف تاریخی هم بین مسلمان ها وجود دارد. اکثر کشورها برای سالها مستعمره کشورهای غربی بودند و اکنون هم اقتصاد آنها به گونه‌ای وابسته به غرب است. بنابراین برای اینکه روی پای خودمان بایستیم راه زیادی باید برویم. تولید ناخالص ملی جهان اسلام کمتر از 15% از سهم جهانی است. دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی:
تحقیقات نشون میده که به طور متوسط هر کشور مسلمان حدود 0.3% از تولید ناخالص داخلی دنیا رو تصاحب کرد که مجموع کشورهای اسلامی حدود 14.9% از تولید ناخالص داخلی کل دنیا است. این آمار نشون میده در میان مدت کشورهای اسلامی حدود 4.1% رشد به طور متوسط دارند و همینطور آمار نشون میده کشورهای اسلامی عمدتاً با کسری بودجه متوسط 3% مواجه هستند و صادرات کشورهای اسلامی به طور متوسط حدود 6.5% رشد دارد. این بخش علارغم سهم قوی کشورهای اسلامی در حوزه انرژی که حدوداً 75% انرژی دنیا در کشورهای اسلامی است، نشون میده که احتیاج به تحول بسیار جدی دارد. از ظرفیت خودشون به نیکی استفاده نکرده.
بررسی نقاط ضعف فقط باید به این دلیل باشد که بتوان برای حل آن کاری کرد. مطالعات روی ظرفیت‌ها نشان می‌دهد که جهان اسلام در دنیای جدید بهترین شاخص نیروی انسانی را دارد. نسل جوانی که موتور محرکه کشورهاست، اگر درست و عملیاتی مورد بهره برداری قرار گیرند، جهش بزرگ سراغ کشورهای اسلامی خواهد آمد. تحلیل دکتر رحیم صفوی، مشاور مقام معظم رهبری و استاد جغرافیای سیاسی را بشنوید.
ملت‌های اسلامی هم از نظر علمی هم از نظر نرخ رشد جوانها، اکثر کشورها طی 30 سال گذشته جمعیتشون 2 شده. دقت بفرمایید، اگر نرخ رشد سالانه جمعیت یک کشوری از 2.7% بالاتر بره، اون کشور طی 30 سال جمعیتش 2 میشه. مثال کشور خودمون، ما 36 میلیون نفر بودیم، الان 82 میلیون نفریم. همین اتفاق برای عربستان سعودی هم رخ داده، برای مصر هم رخ داده. مصر الان 95 میلیون نفر جمعیت داره. پاکستان 200 میلیون نفر جمعیت داره، مثل کشور ما هم هست. آینده اقتصاد متاسفانه با این شرایط خوبی که از نظر منابع کشورهای اسلامی دارن، فقط در بخش انرژی بیش از 70% ذخایر نفت جهان و بیش از 57% ذخایر قطعی گاز جهان در اختیار کشورهای اسلامی است.
به سرعت به سمت الگوهای موفق برویم. یکی از آنها گروه دی 8 است. جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه اعضای گروه دی 8 هستند. ایران در همین چارچوب مبادلات علمی هم دارد. دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
از نمونه همکاری هایی که ما در سالهای اخیر در این زمینه شروع کردیم، همکاری است که بین کشورهای در حال توسعه گروه دی 8، گروه کشورهای اسلامی همکاری اقتصادی 8 کشور در حال توسعه است که در ذیل همکاری ها دانشگاه مشترکی رو تحت عنوان دانشگاه دی 8 بنیانگذاری کردیم. می تواند در نوع خودش یک مدل همکاری خوب به حساب بیاد. از طرف دیگه بعضی از دانشگاه‌های ما در کشورهای همسایه، کشورهای دیگه شعباتی رو ایجاد کردن و ما از ایجاد این واحدهای علمی آموزشی حمایت می‌کنیم که امیدواریم بتونیم از این طریق خدمات علمی پژوهشی رو در اختیار برادران و خواهران مسلمان خودمون در کشورهای همسایه بگذاریم.
به نظر می رسد الگوی سازمان همکاری های جهان اسلام چندان موفق نبوده است. تجربه سیاسی این سالها نشان می دهد با وجود اختلاف های سیاسی باید از الگوهای کوچکتر برای وحدت استفاده کرد. دکتر لاریجانی، رئیس مجلس، از یک نمونه دیگر همکاری صحبت می کند.
من این نکته را عرض می کنم، در همین کنفرانس اسلامی که سازمان کنفرانس اسلامی که به حال تجربه مفیدی در زمان خودش بود و همینطور بانک توسعه اسلامی که به وجود اومد برای همین پشتیبانی در توسعه کشورهای اسلامی، وقتی کارنامه‌شون رو نگاه میکنی با اون آینده‌ای که اونها دنبال می‌گردن فاصله‌اش بسیار زیاد است. یعنی خیلی موفق عمل نکردن، فقط یه ایده است که ما برخی کشورهایی که قرابت فکری بیشتر و حکمرانانشون توجه بیشتری به این امر دارن، مثلا فرض کنید مالزی، ترکیه، ایران، عراق، پایه اولیه ارتباطات تجاری بیشتر با هم رو ایجاد بکنن، بحث بکنن و این رو سامان بدن به عنوان پایه اولیه، بعد بقیه کشورها به مرور بهش بپیوندونن. شاید این بتونه یک فضای جدیدی رو برای ارتباطات اقتصادی بین کشورها فراهم کنه. من توصیه میکنم رو این فکر کنید.
جهان اسلام برای تحول و رسیدن به افق نو هنوز فرصت دارد. اول از همه باید نظریه وحدت مذاهب را در داخل خود به عنوان راهبرد اصلی قبول کند و این رمز موفقیت در همه مراحل بعدی است. شعاری که در اوج گسترش فعالیت جریان تکفیری باید پرچم بلند مسلمانان جهان باشد.
به نظر ما مهمترین آمادگی امروز عبارت است از اتحاد بین مسلمین، برحذر باشند مسلمان ها از ایجاد اختلاف. فرقی نمی کنه، همه فرق شیعه و سنی ندارد، همه فرق اسلامی باید سعی کنند در اینکه اختلافات فکری خودشون رو در زیر مشترکات فراوانی که وجود دارد از اون اغماز کنن، مورد اغماز قرار بدن.
باز هم خدمتون تبریک و تهنیت میگیم ایام پرفروغ هفته وحدت رو و در پیش بودن میلاد پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو. اما دعوتون میکنم با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و حکایت های گلستان سعدی رو بشنوید در قالب پندانه امروز.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امین فروغی. با طایفه بزرگان به کشتی در نشسته بودم، زورقی در پی ما غرق شد، دو برادر به گردابی در افتادند. یکی از بزرگان ملاح را گفت بگیر این هر دو را تا 100 دینارت بخشم. ملاح در آب افتاد، تا یکی برهانید دیگری مرده بود. گفتم بقیت عمرش نمانده بود، از این سبب در گرفتن او تأخیر کرد و در آن دیگر تعجیل. ملاح بخندید و گفت آنچه تو گفتی یقین است، دیگران که میل خاطر من به رهانیدن این یکی بیشتر بود که وقتی در راه مانده بودم و مرا بر شتری نشاند و از دست آن یکی تازیانه خورده بودم در طفولیت. گفتم صدق الله، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، یعنی راست گفت خداوند که هر که نیکی کند به خود کرده و هر که بدی نیز به خود. تا توانی درون کس مخراش، کاندر این راه خارها باشد. کار درویش مستمند برآر، که تو را نیز کارها باشد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.